سلام، ساعت 7 صبح سه‌شنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی در این بخش خبری همراه شما هستم. ابتدا سرخط خبرها. دوره جدید تحریم‌ها علیه ایران از 13 مرداد آغاز می‌شود. رئیسان جمهوری ایران و سوئیس با هم دیدار کردند. نماینده مجلس برخی کارکنان دولت را به دست داشتن در ورود هزاران خودرو به ایران متهم کرد. مدیر سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با تشریح راهبرد جدید دولت دونالد ترامپ در برابر ایران اعلام کرد که دور جدید تحریم‌های شدید بر ضد ایران در دو مرحله و 13 مرداد و 15 آبان اجرا می‌شود. برایان هوک در یک نشست خبری گفت این راهبرد جدید در برابر ایران نه برای تغییر حکومت که برای تغییر رفتار رهبری ایران و برآورده کردن خواسته مردم است.
هدف ما این است که تعداد هرچه بیشتری از کشورها هرچه زودتر واردات نفت خام را از ایران به صفر برسانند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت ماه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد. پس از آن مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با مطرح کردن 12 شرط از حکومت ایران خواست که به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود پایان دهد و به کشوری به هنجار تبدیل شود. ایران با تکذیب اتهام‌های آمریکا فهرستی از خواسته‌های تهران از واشنگتن را منتشر ساخت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه در شهر برن با آلن برسه همتای سوئیسی خود دیدار و گفتگو کرد. حسن روحانی همراه با هیئتی سیاسی و اقتصادی برای سفری دو روزه عازم سوئیس شده است. رئیس جمهوری سوئیس در پیام توییتری خود با حساس خواندن زمان سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشورش گفته است که روابط دو جانبه و راه‌های تقویت آن موضوعات منطقه‌ای و مسائل مربوط به عدم اشاعه از جمله موارد گفتگوی دو طرف خواهد بود. در تمام سال‌های قطع رابطه که ایران و آمریکا، سوئیس حافظ منافع ایالات متحده در ایران بوده است. رویترز در گزارش این خبر آورده سفر حسن روحانی در حال صورت می‌گیرد که چشم‌انداز اعمال تحریم‌های دوباره واشنگتن علیه تهران بر سیاست و اقتصاد ایران سایه افکنده است. حمید رضا فولادگر نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید علاوه بر شماری از واردکنندگان رسمی و غیر رسمی، تعدادی از کارکنان سازمان توسعه و تجارت و وزارت صنعت معدن و تجارت نیز در تخلف در ثبت سفارش هزاران دستگاه خودرو و واردات آن دست داشتند. این اتهام پس از آن مطرح شد که حسن روحانی رئیس جمهوری روز یک شنبه 10 تیر به وزیر صنعت معدن و تجارت دستور داد تا در مدت 15 روز واردات خودروی خارجی و توزیع خودرو از سوی خودروسازان داخلی را بررسی و به مردم و قوه قضاییه اعلام کند. بسیاری از بیننده‌ها و شنونده‌های رادیو فردا با ما تماس می‌گیرن و ازمون پرسیدن چرا مدتی محتوای برنامه صبحانه با خبر تغییر کرده. در پاسخ باید گفت که گروه تولید برنامه صبحانه با خبر برای تغییر استودیو و فرمت برنامه برای 2 هفته فیلم مستند پخش می‌کنه و به زودی با شکل و فرمت جدید در خدمت شما خواهیم بود. در ادامه ابتدا از مجموعه مستند روایت کاری از مسیح علی نژاد قسمت دیگر رو میبینیم و بعد از اون هم مستند تناب از احسان لسانی پخش میشه.
هر آدمی قصه‌ای دارد و هر قصه‌ای مثل یک کتاب نانوشته میماند و یا فیلم روی پرده سینما نرفته. در دنیای مدرن امروز کافی است رو به دوربینت بایستی و با صدای بلند از خودت و زندگیت حرف بزنی تا دریچه باز کنی میان خودت و آدمهایی که از شنیدن قصه ها و تجربه های زندگی دیگران قدرت و انگیزه پیدا می کنند تا جهان را جور دیگری ببینند. با من مسیح علی نژاد همراه باشید تا هر بار راوی داستان زندگی آدمهایی باشم که قصه های زندگیشان را دور نمی ریزند.
ما قبلا تو کوچه یا سمندون بودیم یا کوتوله بودیم، دید مردم نسبت به ما این بود، یعنی آدم های
آدم‌هایی که دستشان کوتاه است برای رسیدن به امکاناتی که دست خیلی‌ها به آن می‌رسد.
یعنی یکی هم مشکلات
من یعنی چی بخوریم؟ آقا یکی بگیدیم خیلی افسردگی گرفته بودم تو دوران مجلدی، اصلا بیرون نمی رفتم، دانشگاه با هیچ چیز سلام علیک زیادی نداشتم.
کسانی که همیشه باید تلاش بیشتری کنند برای بالا رفتن از تمام پله‌های زندگی.
سلام مسی جان، سمیه هستم، 31 سالمه.
سلام مسی، شهریار هستم، 31 سالمه، اینجا ایرانه.
ایرانی که وطن 15,000 شهروند کوتاه قامت است. اما سمیه و شهریار میگویند خیلی وقتها زیر ضرب نگاه‌های سنگین هموطنانشان در ایران غریبی میکنند.
و توی خانواده ای که همشون قد بلند بودن به دنیا آمد.
سمیه رو ما خیلی دوستش داریم، واقعا اینو از صمیم قلب میگم.
بعد از 7 سالگی فهمیدم که با دیگران فرق دارم. ژنتیکی ما دستای کوتاهی داریم، بعد سرامون بزرگتر از بدنمونه، برای همون مردم توجه زیادی میکردن.
آش خانم شناسنامه بدم خدمتی. این از شعور پدر داره نگاه میکنه میگه اندازه تو.
شما باید یاد بدید به بچه تو که نگاه نکن، میذارید به بچه تو که نگاه کن که چی بشه.
شهریار و سمیه نه از قامت کوتاهشان بلکه از کوتاهی فکر برخی از آدمهای اطرافشان رنج میکشند.
یه خاطره جالب بگم از گواهینامه گرفتن سمیه. ما وارد دفتر سرهنگ شدیم، سرهنگ برگشت گفتیم دوش کارشون میکنه یه دوچشم ما نامه چه گفت بفرمه. گفتم آدم گواهینامه بگیره، گفت شما گواهینامه نمیدیم. گفتم برای چی گواهینامه نمیدیم؟ گفت قدتون کوتاهه. گفتم من قد کوتاه بودن جرمه؟ گفت جرم نیست، تو قانون اومده. گفتم چی گفته هم چیفه؟ من 8 سال رانندگی میکنم خودم گواهینامه نمیدیم. گفت ببینم تا گواهینامه من نگیره گفت پشتش کد نخورده. گفتم نمیدونم والا، 11 تا سرهنگ از من امتحان گرفت شاید حواسشون نبود. و جوابم که میدی؟ گفتم چه جوابی جان سرهنگ، این واقعیته. خب 11 تا گرفته دیگه. برگشت گفت سروان فرنی گواهینامه‌شون سوراخ کنید. گفتم باش سوراخ کنید مهم نیست، مثلا پارش من. وقتی من میتونم گواهینامه بگیرم دوباره میرم امتحان میدم. آقا جدا جدا گواهینامه رو سوراخ کرد و من دیگه خیلی شاکی شدم.
سلامتی محمدی، مسابقه رالی خانوادگی روز خط استارت خانم چندم میشه؟
من اول مقامی که یه جورایی آخرین مقامی هم اول آخری که در آوردم تو مسابقه اتومبیلی کوتاه مسافت کشوری بوده که نفر اول شدم، ولی هیچ، فقط اول شدم، یعنی همین.
و نفر اول این کلاس آقای شهریار شریعت‌پور، ماشاءالله. اهدای جایزه شو توسط جناب آقای خلج، جناب آقای اکبر خلج از پیشکسوتا و اساتید.
هیچ حمایتی نشد از من، در صورتی که اگر شاید من یه مقدار پسر یا آدم سرشناس‌تری بودم شاید حمایت هم میکردم.
کوتاه قامتان نام انجمنی است که آنها را گرد هم جمع میکند تا در انزبا و تنها نمانند، اما خارج از جمع و جامعه خودشان همچنان غریبند.
آقا خانم بیاد
آقا پارک نمیرم، پارکی که وسایله استاندارد من رو نداره. خب برم بزن در دیوار رو بخونم، در دیوار رو داره قشنگ تر از پارک.
نوک پای
نمیتونی سوار نشو، خطرناک نمیشه. مثل قدیم نیم رکاب بزن، نمیشه؟ بیا ولش کن، بریم یه وسیله دیگه. خب اینم یکی دیگه است ها. ما بشینیم اینجا. نشستنش باشه یه پروسه. نشستن. دست گیرش. فکرم یکی با ساعت بزن. نمیشه نشستن هم خوبه ولی به مول استراحت ما معلولینه. این جنبه ورزشی نداره.
شهریار و سمیه وارد دانشگاه می شوند، درس می خوانند، مدرک می گیرند، اما نوبت به استخدام که می رسد کسی کاری به کار همت بلند آنها ندارد. قامت کوتاهشان معیار سنجش است.
دیگه لیم هم از بهزیستی همه قد بلنده آدم های عادی رو گذاشتن اونجا، از چرا از خودمون استفاده نمی کنن؟ ما ها تومون دست خونده داریم، تحصیلات بالا داریم، ما رو درک کنن. اما الان پشت میزای بهسیسی آدم های عادی قرار
گرفتن، هیچ
موقع ما رو درک نمی کنن، هیچ موقع سختی های ما رو نمی تونن. اما اونی که معلومه، اونی که درد ما رو چشیده می تونه ما رو قشنگ درک کنه. از مسئولین میخوام که بیان از ماها استفاده کنن، اونجا جایگاه ما هسته. و معلولین بنوازم و اونا رو شاد کنم. مرسی عزیزم، من با این انگشت های کوچیکم چند می نوازم که همه مردم ما رو به عنوان مریض نگاه نکنن و به عنوان یه آدم توانمند نگاه کنن.
سمیه و شهریار به نگاه های دلازار و نابرابری های بیشمار پیروز شدند، آنگاه که یاد گرفتند با سختی ها و مشکلات پیش رویشان شوخی کنند تا پژمرده نشوند.
یعنی نفوذ به کاخ سفید راحت تر از نفوذ به یک واگن
نمیدونم، خیلی سختی چشیدم، اما الان که همراه خودم زندگی دارم میکنم بهتر شده زندگیم، اصلا یه آدم دیگه شدم. خودم همیشه چنان دیگر میدونم، میگفتم من با دیگران فرق دارم، همیشه خودم رو جدا از دیگران میدونم.
ولی الان همش میگه بریم بازار خرید.
من دوست دارم هم مثل خودم، هم نوع خودم، همه مردم ها هم دیگر دوست داشته باشید. اول خودم رو دوست داشته باشید، بعد همه رو دوست داشته باشید. تو اول خودت رو دوست داشته باشی، دیگری هم دوست داری. بعد دوست هم پشت هم باشیم، کنار هم باشیم، بذارید جامعه بودن ما رو حس کنه.
مشکل تو مشکل منه. نگاه کنید تو خانواده سمیه قد کوتاه نبود، جد دعوادشون نبود، سمیه شد. امکان داره فردا بچه منم بشه. پس من اگه مشکل دارم نذارم واسه بچه‌م مشکل باقی بمونه. من اگه حق خودم نتونم بگیرم، شما اگه حق خودتون نتونید بگیرید، جامعه نمیاد حقی رو به ما بده.
آنچه تحمل مشکلات و سختی‌های راه را برای سمیه و شهریار آسان می‌کند عشق است.
عاشق شده
نظر من به این شکل بود، من یه ماشین پیکان مدل 57 داشتم، تو انجمن میرفتی میومدی؟ انجمن
کوتاه آمدن، انجمن پشب جمعه ها دور هم جمع شدیم، یه دور همی بود. آقا شهریار رو دیدیم و بعد آقا شهریار خوشش اومده و استعداد و ضد ناشر رو باشد و بعد باستش برسونم بهتون تا جایی و اینا. بعد ما سوار شدیم و یه ذره من زمان ریختم و
این چقدر نزدیک به منه، این روحیاتش، این بگو به خنده ها شد. بعدش تلفن من زنگ خورد، یعنی چی ببخشید، من زنگ زدم به سمیه و گفتم که از شما خوشم اومد، یعنی تماس گرفتن من تا سر صبح عرض من تو هم کلن رو
اسم تو آوردم، رو تو قسم خوردم، من که از رو دفلم اینجوری میخوام.
حالا میگه
دلم میخواد مثل تو فریاد بزنم، تو کوچه پس کوچه یه شهر عشق تو رو جار بزنم، وقتی تو میخندی میخوام دلم و از جاش بکنم، اونی که جو میده برام آره منم آره منم.
ما تصمیم گرفتیم که یه استراحتی کنیم، سرمونو بزنیم شماهای خانم
فرزامو ندر شد. شاید ازدواج ما از اول اشتباه بود، اختلاف عقیده، اختلاف سن، خانواده، شاید عشق ساعتی این 14,000 اختلاف سری بره من تو رو قایم کرد. میدونم نگرانی، نگران کار، زندگی، پول، مهمتر از همون دغدغه‌های درونی که همش دنبالشون بودی. همون مرکزی که همش در موردش باهات حرف می‌زدم، تو همیشه حرف من رو گوش نمی‌دی. برو جلو که دوستای سوگندم راه نماییت میکنم، امیدوارم با آرامش برسی.
تو فکر میکنی من دیوونم؟ آره؟ اومدی اینجا از آرامش و عرفان با من حرف میزنی؟ اگه من دیوونه شدم تقصیر توئه. برو بیرون، برو بام چه بیرون، برو اینا رو به اون خواهر دیوونت بگو که گرد زد به زندگی ما. برو گم شو بیرون.
معلوم باشی رو بانی.
وقتی پنجره ذهنم رو وا میکنم یه زمین بی حاصل میبینم که تا چشم کار میکنه تو سرما و یخ مدفون شده. شاید گرمای آفتابی رو میخواد که هر تیکه یخ این زمین رو تو دستش آب کنه.
یادش بخیر اون موقع میمدیم مینشستیم اینجا مدیتیشن میکردی نه؟
آره یادش بخیر.
ببینم اصلا من از کار پیدا نکردی.
من تو تهران وضعم خوب بود، فوق لیسانس هنرم رو داشتم، تو کالج درس میدادم. سه سالی که اومدم تو این خراب شده یه پیتزا دلیوری کردم، یا با تیر و تخته و چوب حمالی اینو میکردم.
ببین درست اونور عقیدت رو قبول ندارم، ولی میتونی راحت تر زندگی کنی.
محمود چون میدونی که من نمیتونم برگردم.
من اگه جات بودم میرفتم، هزینه‌شم میدم.
هرچی پول داشتم از اونور آوردم دادم بابت مالیات و تکس و بیمه یه ماشین قرازه. با کت و شلوار و کراوات میان دست میکنم تو جیبت، هرچی داری میبرم. بدون که بفهم من، تو خود میدونی من دوتا خارج میبینم زبونم میگیری، نمیتونم. من اسم میکنم بردم. برده کی و کجا نمیدونم.
نمیخوام تلخ صحبت کنم، ولی بین بد و بدتر باید انتخاب کنم. ببین سوگندم که رفت، اینجا باید یه آدم دیگه ای بشی، یه زبان دیگه یاد بگیری، با یه فرهنگ دیگه ای باید آشنا بشی. اینجا همینجوره، اینجا سخت، اینجا باید از صفر. منم واقعا انقدر درگیر کار و زندگی خودم هستم که نمیتونم کمکت کنم. بابا میدونی؟ ببخش واقعا نمیتونم بهت کمک کنم.
شبم توی سکر و غفلت موقتی سپری شد، اما افسوس همون لحظه که پام از اونجا بیرون گذاشتم باز چشمم به روی واقعیت باز شد. باز همون بیپولی و سرما و انتظار و انتظار. کس نمیتونه کمکت کنه، هر جز این دنیا سفسده است. شاید واقعا باید از نو شروع کنی، بی سوگند، بی پو، بی آرامش. شاید نبرد سخت آتش و سنگی که قیمتی ترین الماسا رو میسازه.
ساعت 7:30 صبح سه‌شنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی در این بخش خبری از رادیو فردا همراه شما هستم. در ابتدا سرخط خبرها. متهمان توطئه حمله به نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شدند. اتحادیه اروپا به دونالد ترامپ هشدار داد که وضع تعرفه بر خودرو را با تعرفه بر محصولات آمریکایی تلافی می‌کند. وزارت نیرو در مورد خاموشی‌های گسترده در آینده هشدار داد. بلژیک، فرانسه و آلمان 6 تن از جمله یک دیپلمات ایرانی رو در ارتباط با طراحی حمله با بمب به همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه شامگاه دوشنبه به بازداشت این افراد در ارتباط با طرح حمله به همایش شورای ملی مقاومت واکنش نشان داد و آن را یک توطئه دانست. دادستانی بلژیک اعلام کرد که یک زوج ایرانی تبار به زن تحریزی برای حمله به همایش شورای ملی مقاومت و آنچه تحریزی برای حمله تروریستی خوانده شده بازداشت شدند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه از دولت دونالد ترامپ برای احتمال وضع تعرفه بر خودروهای وارداتی از این اتحادیه به شدت انتقاد کرد. اتحادیه اروپا اعلام کرده است چنین اقدامی میتواند با واکنش جهانی و معرفی تعرفه وارداتی در مورد 300 میلیارد دلار کالاهای آمریکایی روبرو شود. سخنگوی اتحادیه اروپا گفت تصمیم دولت آمریکا در مورد احتمال وضع تعرفه بر خودروهای خارجی به مانند تصمیم ماه گذشته آن کشور برای اعمال تعرفه بر فولاد و آلومینیوم فاقد مشروعیت و بنیان واقعی بوده و در عین حال ناقض مقررات تجارت بین المللی است. اتحادیه اروپا اقدام آمریکا را حفاظت از صنایع داخلی توصیف کرده و با مقابله به مصر روی شماری از محصولات آمریکایی تعرفه وضع کرده است. یکی از معاونان وزیر نیرو هشدار داد در صورت مصرف نادرست برق در 3-4 سال آینده خاموشی های گسترده ایران را فرا خواهد گرفت. در این ارتباط گزارش خبرگزاری ها حاکی از قطعی برق در تهران و برخی دیگر از نقاط ایران است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی روز دوشنبه گفت این وزارتخانه تلاش میکند در سال جاری طرح دریافت قیمت واقعی برق از مشترکان پرمصرف را اجرایی کند. بنابر گزارش ها تهران، کرج، اهواز، اصفهان و شیراز در روزهای اخیر با قطعی پراکندگی 30 دقیقه تا 3 ساعته برق در برخی نقاط مواجه بودند و این قطعی در بسیاری از نقاط به قطعی آب منجر شد. بیننده‌ها و شنونده‌های رادیو فردا با ما تماس گرفتن، پرسیدن چرا مدتی محتوای برنامه صبحانه با خبر تغییر کرده. در پاسخ بعد گفت که گروه تولید برنامه صبحانه با خبر برای تغییر استودیو و فرمت برنامه برای 2 هفته فیلم مستند پخش میکنه و به زودی با شکل و شمایل و فرمت جدید در خدمت شما عزیزان خواهند بود. در ادامه ابتدا مستند تناب از احسان لسانی پخش میشه و بعد از اون هم از مجموع مستند روایت کاری از مسیح علی نژاد قسمت دیگه ای رو با هم میبینیم.
مادر شد. شاید ازدواج ما از اول اشتباه بود. اختلاف عقیده، اختلاف سن، خانواده. شاید عشق سطحی این 14 سال اختلاف سری بره من تو رو قایم کرد. میدونم نگرانی، نگران کار، زندگی، پول. مهمتر از همون دغدغه‌های درونی که همش دنبالشون بودی. همون مرکزیه که همش در موردش باهات حرف میزنم، همیشه حرف من رو گوش نمیده. برو جلو که دوستای سوگندم راه نماییت میکنه. امیدوارم با آرامش برسی.
تو فکر میکنی من دیوونم؟ آره؟ اومدی اینجا از آرامش و عرفان با من حرف میزنی؟ اگه من دیوونه شدم تقصیر توه. برو بیرون، برو گم شو بیرون. برو اینا رو به اون خواهر دیوونت بگو که جهن زد به زندگی ما. برو گم شو بیرون.
معلوم باشی رو بانی.
وقتی پنجره ذهنم رو وا میکنم یه زمین بی حاصل میبینم که تا چشم کار میکنه تو سرما و یخ مدفون شده. شاید گرمای آفتابی رو میخواد که هر تیکه یخ این زمین رو تو دستش آب کنه.
یادش بخیر اون موقع میمدیم مینشستیم اینجا مدیتیشن میکردی نه؟
آره یادش بخیر.
نمیدونستم هنوز کار پیدا نکردی.
من تو تهران وضعم خوب بود، فوق لیسانس هنرم رو داشتم، تو کالج درس میدادم. سه سالی که اومدم تو این خراب شده یه پیتزا دلیوری کردم، یه با تیر و تخته و چوب حمالی اینو میکردم.
ببین درست اونور عقیدت رو قبول ندارم، ولی میتونی راحت تر زندگی کنی.
محمود چون میدونی که من نمیتونم برگردم.
من اگه جات بودم میرفتم، هزینه‌شم میدم.
هرچی پول داشتم از اون ور آوردم دادم بابت مالیات و تکس و بیمه ماشین و قرازه. با کت و شلوار و کراوات میان دست میکنم تو جیبت، هرچی داری میبرم. بگم که بفهم من، تو خود میدونی من دوتا خارج میبینم زبونم میگیری، نمیتونم. من اسم میکنم بردم. برده کی و کجا نمیدونم.
نمیخوام تلخ صحبت کنم، ولی بین بد و بدتر باید انتخاب کنم. سوگندم که رفت اینجا باید یه آدم دیگه ای بشی، یه زبان دیگه یاد بگیری، با یه فرهنگ دیگه ای باید آشنا بشی. اینجا همینجوری، اینجا سخت، اینجا باید از صفر. منم واقعا انقدر درگیر کار و زندگی خودم هستم که نمیتونم کمکت کنم. بابک میدونی؟ ببخش واقعا نمیتونم بهت کمک کنم.
اون شبم توی سکر و غفلت موقتی سپری شد. اما افسوس همون لحظه که پامو از اونجا بیرون گذاشتم، باز چشمم به روی واقعیت باز شد. باز همون بی پولی و سرما و انتظار و انتظار. کس نمیتونه کمکت کنه. هر جز این دنیا سفسده است. شاید واقعا باید از نو شروع کنی. بی سوگن، بی پو، بی آرامش. شاید نبرد سخت آتش و سنگی که قیمتی ترین الماسا رو می‌سازه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
هر آدمی قصه‌ای دارد و هر قصه‌ای مثل یک کتاب نانوشته می‌ماند و یا فیلم روی پرده سینما نرفته. در دنیای مدرن امروز کافی است رو به دوربینت بایستی و با صدای بلند از خودت و زندگیت حرف بزنی تا دریچه‌ای باز کنی میان خودت و آدم‌هایی که از شنیدن قصه‌ها و تجربه‌های زندگی دیگران قدرت و انگیزه پیدا می‌کنند تا جهان را جور دیگری ببینند. با من مسیح علی‌نژاد همراه باشید تا هر بار راوی داستان زندگی آدم‌هایی باشم که قصه‌های زندگیشان را دور نمی‌ریزند.
ما قبلاً تو کوچه یا سمندون بودیم یا کوتوله بودیم. دیده مردم نسبت به ما این بود، یعنی آدم هایی
که دستشان کوتاه هست برای رسیدن به امکاناتی که دست خیلی ها به آن میرسد.
بیاد یعنی یکم مشکلات ما اینه یعنی چیز بخوریم اما یکی بگیدیم.
خیلی افسردگی گرفته بودم تو دوران مجردی، اصلا بیرون نمی رفتم، دانشگاه با هیچی سلام علیکی زیادی نداشتم.
کسانی که همیشه باید تلاش بیشتری کنند برای بالا رفتن از تمام پله‌های زندگی.
سلام مسی جان، سمیه هستم، 31 سالمه.
سلام مسی، شهریار هستم، 31 سالمه، اینجا ایرانه.
ایرانی که وطن 15,000 شهروند کوتاه قامت است. اما سمیه و شهریار میگویند خیلی وقتها زیر ضرب نگاه‌های سنگین هموطنانشان در ایران غریبی میکنند.
ما توی خانواده‌ای که همه‌شون قد بلند بودن به دنیا اومدن.
سمیه رو ما خیلی دوستش داریم، واقعا اینو از صمیم قلب میگم.
بعد از 7 سالگی فهمیدم که با دیگران فرق دارم. ژنتیکی ما دستای کوتاهی داریم، بعد سرامون بزرگتر از بدنمونه، برای همون مردم توجه زیادی میکردن.
از خانم شناسنامه بدم خدمتتون. این از شعور پدر داره نگاه میکنه میگه اندازه تو.
شما باید یاد بدید به بچه‌تون که نگاه نکن، نذارید به بچه‌تون که نگاه کن که چی بشه.
شهریار و سمیه نه از قامت کوتاهشان بلکه از کوتاهی فکر برخی از آدم‌های اطرافشان رنج می‌کشند.
یه خاطره جالب بگم از گواهینامه گرفتن سمیه. ما وارد دفتر سرهنگ شدیم، سرهنگ برگشت گفت این دوش کارش اینه که یه چشمانو چگو بفهمه. گفتم آدم گواهینامه بگیره، به شما گواهینامه نمیدی. گفتم برای چی گواهینامه نمیدی؟ گفت قدتون کوتاهه. گفتم من قد کوتاه بودن جرمه؟ گفت جرم نیست، تو قانون اومده. گفتم چی گفته هم کیف؟ من 8 سال رانندگی میکنم، خودم گواهینامه. گفت ببینم تا گواهینامه منو گیره گفت پشتش کد نخورده. گفتم نمیدونم والا، 11 تا سرهنگ از من امتحان گرفت، شاید حواسشون نبود. خب جوابم که میدی؟ گفتم چه جوابی جام سرهنگ؟ این واقعیته. خب 11 تا گرفته دیگه. برگشت گفت سربان فلانی گواهینامه ایشون سوراخ کنه. گفتم باش سوراخ کن، مهم نیست، مثلا پارش کن. وقتی من میتونم گواهینامه بگیرم دوباره میرم امتحان میدم. آقا جدا جدا گواهینامه رو سوراخ کرد و من دیگه خیلی شاکی شدم.
سلامتی محمدی، مسابقه رالی خانوادگی روز خط استارت خانم چندم میشه؟
من اول مقامی که یه جورایی آخرین مقامی هم اول آخری که در آوردم تو مسابقات اتومرانی کوتاه مدت کشوری بوده که نفر اول شدم، ولی هیچ، فقط اول شدم، یعنی همین.
و نفر اول این کلاس آقای شهریار شریعت پور، ماشاءالله. اهدای جایزه شو توسط جناب آقای خلج، جناب آقای اکبر خلج، از پیش کسات هم و اصلاقی.
هیچ حمایتی نشد از من، در صورتی که اگر شاید من یه مقدار پسر یا آدم سرشناس‌تری بودم شاید حمایت هم میکردم.
کوتاه قامتان نام انجمنی است که آنها را گرد هم جمع میکند تا در انزوا و تنها نمانند، اما خارج از جمع و جامعه خودشان همچنان غریبند.
آقا خانم
آقا پارک نمیرم، پارکی که وسایله استاندارد منو نداره. خب برم بزن در دیوار رو بخونم، در دیوار رو داره قشنگ تر از پارک.
نوک پای نمیشه.
نمیتونی سوار نشو، خطرناک نمیشه. مثل قدیم نیم رکاب بزن، نمیشه؟ بیا ولش کن، بریم یه وسیله دیگه. خب اینم یکی دیگه است ها؟ ما بشینیم اینجا
نشستنش باشی پروسه نشستن
دستگیر بکنم با یکی با سرک بزن نمیشه. نشستن همون خوبه، ولی به مول استراحت ما معلولینه، این جنبه ورزشی نداره.
شهریار و سمیه وارد دانشگاه میشوند، درس میخوانند، مدرک میگیرند، اما نوبت به استخدام که میرسد کسی کاری به کار همت بلند آنها ندارد. قامت کوتاهشان معیار سنجش است.
دیگه لیام نه از بهزیستی، همه قد بلنده آدم های عادی رو گذاشتن اونجا، از چرا خودمون استفاده نمی کنن؟ ما ها پومون دست خونده داریم، تحصیلات بالا داریم، ما رو درد کنن. اما الان پشت میزای بهسیسی آدم های عادی قرار
گرفتن،
هیچ موقع ما رو درک نمی کنن، هیچ موقع سختی های ما رو نمی تونن. اما اونی که معلومه، اونی که درد ما رو چشیده، می تونه ما رو قشنگ درک کنه. از مسئولین می خواهم که بیان از ماها استفاده کنن، اونجا جایگاه ما هستش. و معلولین بنوازم و اونا رو شاد کنم. مرسی عزیزم، اینقدر من با این انگشتای کوچیک چنگ می‌نوازم که همه مردم ما رو به عنوان مریض نگاه نکنن و به عنوان یه آدم توانمند نگاه کنن.
سمیه و شهریار به نگاه‌های دلازار و نابرابری‌های بیشمار پیروز شدند. آنگاه که یاد گرفتند با سختی‌ها و مشکلات پیش رویشان شوخی کنند تا پژمرده نشوند.
یعنی نفوذ به کاخ سفید راحت‌تر از نفوذ به یک واگن تو.
نمیدونم، خیلی سختی چشیدم، اما الان که همراه خودم زندگی دارم میکنم بهتر شده زندگیم، مثلا یه آدم دیگه شدم. خودم رو همیشه چنان دیگر رو میدونم، میگفتم من با دیگر رو فرق دارم، همیشه خودم رو جدا از دیگر رو میدونم.
ولی الان همش میگه بریم بازار خرید.
من دوست دارم هم مثل خودم، همراه خودم، همه معلولا هم دیگر دوست داشته باشیم. اول خودمون رو دوست داشته باشیم، بعد همه رو دوست داشته باشیم. چون اول خودت رو دوست داشته باشی، دیگری هم دوست داری. بعد دوست هم پشت هم باشیم، کنار هم باشیم، بذارید جامعه بودن ما رو حس کنه.
مشکل تو مشکل منه. نگاه کنید تو خانواده سمیه قد کوتاه نبود، جد آبادشون هم سمیه شد، امکان داره فردا بچه من هم بشه. پس من اگه مشکل دارم نذارم واسه بچه هم مشکل باقی بمونه. من اگه حق خودم نتونم بگیرم، شما اگر حق خودتون نتونم بگیرید، جامعه نمیاد حقی رو هم بگیرید.
آنچه تحمل مشکلات و سختی های راه را برای سمیه و شهریار آسان می کند عشق است.
عاشق شدن من به این شکل بود. من یه ماشین فلیکانه مدل 57 داشتم، تو انجمن میرفتی میومدی؟ انجمن
کوتاه آمدن، تو انجمن پنجشنبه جمعه ها دور هم جمع شدیم، یه دور همی بود. آقا شهریار رو دیدیم و بعد آقا شهریار خوشش اومده و استندر و سبت لاشتر اومد شد و بعد خواستش برسونم بهتون تا جایی و اینا. بعد ما سوار شدیم و یه زن من زبون دیختم و
این چقدر نزدیکه به منه، این روحیاتش، این بگو به خنده ها. بعد تلفن من زنگ خورد، یعنی چی ببخش، من زنگ زدم به سمیه و گفتم که از شما خوشم میاد، یعنی تماس گرفتن من تا سر صبح عرض من خود من کلن رو هست
اسم تو آوردم رو تو قسم خوردم من که از در فلم اینجوری میخوام.
حالا میگه
دلم میخواد مثل تو فریاد بزنم تو کوچه پس کوچه یه شهر عشق تو رو جار بزنم وقتی تو میخوادی میخوام دلم و از جاش بگردم اونی که جو میده برات آره منم آره
استراحتی کنیم، سرمونو بزنیم شونه های خانمون.
باید